پیامبرش را می شنیدند، آسمان بارانش را و زمین برکتش را به آنان می بخشید و هرگز در این امت اختلاف و زد و خورد پیش نمی آمد و همه از نعمت سرسبز دنیا تا روز قیامت برخوردار می شدند.
يا رازقا كل البشر يدافعا عنا الخاطر نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى يا رازقا كل البشر يدافعا عنا الخاطر نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى
خداوندا مرا اندرز دادی و من ننوشیدم، مرا از ناروائی ها پرهیز دادی و من پرهیز نکردم. اکنون چه عذری به درگاهت آورم؟ از من درگذر ای بخششگر. اکنون منم که در خلوت خیش تو را می خوانم و امید لطف و کرم دارم. چه نیکو ستوده از تو را بهترین بندگانت، او که زینت عبادت کنندگان در درگاه توست، آنجا که می فرماید سپاس خدایی را که هر وقت حاجتی داشتم او را خواندم و بدون هیچ واسطه‌ای در خلوت سر خود را با او بازگو کردم، او نیز نیاز مرا برطرف ساخت. معارف جویان گرامی، قسمت دوم از صحبت‌های حجت الاسلام غلامعلی را درباره آثار نعمت پروردگار در جهان می شنویم.
همینطوری که شما شنوندگان عزیز شنیدید، این دعا که دعای بسیار زیبایی بود، امام 6 تا اشکال و 6 تا در حقیقت گناه رو مطرح میکنه و بنده به نظرم میرسه که با همین لف و نشر مرتب، یعنی جملاتی که آوردن، ابتدا تمام گناهانه و اگر همین گونه حساب بکنیم که اون بدلش رو بیان میکنن، میتونیم هر کدام از فقراتی که به عنوان درمان هست رو در برابر فقره‌ای بذاریم که به عنوان عیب و ایراده. من این گونه اومدم تقسیم کردم که انشاءالله توضیحش بهتر باشه. این رو اگر بخوام به گونه ترجمه برای شما شنوندگان عزیز بخوانم، ترجمه رو از ترجمه جناب موسوی گرمارودی انتخاب کردم، حالا برخی کلماتش رو احتمال تغییر داره. بار خدایا آنچه را شیطان از آرزو و بدگمانی و رشک در دلم می افکند، به یاد کرد سترگیت و اندیشه در توانمندیت و چارجویی در برابر دشمنت مبدل گردان، و آنچه او بر زبانم جاری می سازد از ژاژخایی یا دشنام یا ریختن آبرو یا گواهی ناحق یا غیبت از مؤمنی که حضور ندارد یا ناسزا به کسی که حضور دارد و همانند اینها، همه را به ستایشگویی و ثناگویی و رفتاری در بزرگ شمردنت و سپاس از نعمتت و اعتراف به احسانت و شمارش نعمتهایت بدل فرما. خب حالا اگر بخوایم تحلیل بکنیم، همون اول شما نگاه میکنید 3 نکته هستش که امام میفرماید اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی. اللهم اجعل یعنی خدایا قرار بده، اما توی شعرها نوشتن این اجعلی که در اینجا هست به معنای قرار دادن نیست، بلکه به معنی تسییره، یعنی خدایا دگرگون گردان. خدایا شیطان از جهت تفکر من 3 تا مشکل برای من ایجاد میکنه و از جهت اینکه این رو بر زبان بیارم یا در رفتارم باشم 6 تا مشکل ایجاد میکنه. پس بنابراین 9 تا مشکل اینجا باید حل بشه. یکی مواردی که در ذهن انسان می آید و دیگری مواردی که بر زبان انسان جاری می شود. اونهایی که امام خیلی عبارت امام هم عبارت زیبایی است. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی. اجعل اینجا اگر معنای تسییر باشه، به معنای دگرگونی باشه. روح هم به معنای قلبه، البته یک معنای لطیفداری داره، هم قلب میشه هم بر ذهن و عقل هم اطلاق میشه. یعنی خدایا آنچه که شیطان در دلم میاندازه، آنچه که شیطان در ذهنم میاندازه، آنچه که شیطان در عقلم در حقیقت چیره میشه، اینها چیا؟ حالا بیان میکنه امام که این مواردی که حوزه اثرگذاری شیطان هست چه چیزهایی است، شیطان کجاها میتونه اثرگذاری بکنه. بعدش هم با عبارت یلق الشیطان، یلقا به معنای طرح کردن، به معنای افکندن. یعنی خدایا آنچه که شیطان در ذهن من، در عقل من و در دل من میافکند، اینها رو اینگونه تبدیلش کن، اینگونه بدلش کن. که این عبارت خیلی زیباست. شیطان چه چیزهایی در قلب و ذهن و عقل ما میافکند؟ اولیش من التمنی، آرزوها رو، آرزوهای بزرگ، آرزوهای دست نیافتنی، آرزوهای غیر واقعی رو شیطان منو مشغول خودش میکنه. به جای اینکه حرکت بکنم، فعالیت بکنم و کار درست بکنم، نشستم هی ذهنم رو اینور اونور میبرم، هی خیال پردازی میکنم، خیال بافی میکنم. خب اگر که این گونه شد، امام میفرماید من التمنی، اگر که تمنی شد، آرزوهای من زیاد شد، خدایا این رو تبدیل کن که ذکرن لعظمت تک بشم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت من خیال بافیم زیاد شد، هر وقت آرزوهای دست نیافتنیم زیادی تو ذهنم اومد که من رو میخواست از کار و بار بیاندازه، خدایا تو این رو تبدیل بکن که من یاد کرد سترگی و بزرگی تو رو بکنم. منی که این ذهن رو دارم که میتواند این ذهنم خیلی جاها بره، خیالهای بزرگی بکنه، آرزوهای بزرگی داشته باشه، این تبدیل بشه به این که در آثار عظمت تو و در بزرگی تو یاد کنم. این یاد کردن هم به زبان میشه، هم در تفکر میشه و هم در قلب میشه. و تزنی، مشکل دیگری که شیطان ایجاد میکنه در دل من، در ذهن من، بدگمانی است. خدایا چاره این بدگمانی چیست؟ تفکرن لقدرتک. خدایا هر وقت من خواستم سوء ظن داشته باشم، سریع فکر کنم که چرا این سوء ظن رو من به خدا دارم؟ چرا فکر میکنم خدا مشکل من رو حل نمیکنه؟ خدا این قدرت رو داره که مشکل من رو برطرف کنه. فکر کنم در قدرت خدا، در آثار قدرت خدا و در خلق خدا تفکر کنم. و آخرین موردش والحسد، شیطان در ذهن من، در قلب من و در عقل من حسادت رو می افکنه. من دوست دارم که اون دوست عزیزم که این چیز رو الان داره، این مال رو داره، این ثروت رو داره، این علم رو داره، زوال نعمت او رو میخوام. این حسادت میشه. شیطان این کار رو انجام میده. امام سجاد علیه السلام میفرماید و تدبیرن علی عدوک. راهکار مخالفت با حسد چی هست؟ این که بشینم چاره جوری کنم در برابر دشمنان خدا. حالا که من میخوام حسادت نسبت به اطرافیان داشته باشم، این قدرت خودم رو نشون بدم، چاره جویی کنم در برابر دشمنان خدا، در برابر آمریکا، اسرائیل و در برابر منافقین به گونه چاره جویی کنم که بتوانم عده زیادی رو از این توطئه ها رهایی بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف که زمزم احکام را انتخاب کردید. استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی در قسمت اول برنامه حضور دارم و پاسخگوی سوال‌های این بخش. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
خب ما مدتی با حضرت عالی صحبت میکنیم در موضوع شناسی گناهان، یعنی کارهایی که از نظر فقهی و شرعی حرامه و دقیقا توضیح میدید که این گناه با چه خصوصیات ویژگی های ممکن اتفاق بیفته و ما باید پرهیز کنیم و دچار اون نشیم. صحبت از شخص پیشگو شد، کاهن، کسی که کهانت انجام میده، پیشگویی انجام میده. خب توضیح دادید که دقیقا به چه چیزی پیشگویی گفته میشه و این کار قطعا حرامه و همه کسایی که واسطه این پیشگو هم هستن و کسب درآمد میکنن هم کارشون حرامه و هم اون پولی که به دست میارن پول خودشون نیست، باید برگردونن. ممکنه به ذهن بعضیا بیاد جناب آقای وحیدپور که خب اگه اینطور هست، ما الان خیلی از خبرها و گزارشاتمون وقتی که دقت میکنیم در حقیقت یه نوع پیشگویی هست. خیلی ساده کسی که میاد هواشناسی رو میگه داره در حقیقت میگه آقا حتی چند ماه آینده هم با خیلی از سامانه‌های پیشرفته مشخص می‌کنن وضعیت آب و هوایی چگونه است. یا حتی زلزله رو اخیراً ادعا شده که مثلا یه کمتر از 30 ثانیه 40 ثانیه قبلش میشه مثلا اعلام کرد، یا باران و برف و بوران و اتفاقاتی که اینجوری از نظر آب و هوایی جغرافیایی میفته، این رو به هر حال نسبت به آینده کاملاً واضح توضیح میدن. آیا این موارد هم جزی پیشگویی است و کار حرامی است یا خیر؟ و دقیقاً آنچه که از نظر فقهی باید در اینجا لحاظ بشه این رو حد و مرزش رو مشخص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی بحث جالب و مبتلا بهی است. من میخوام عرض کنم غیر از فرض بفرمایید هواشناسی، بعضی از قسمت‌های دیگه مثل پزشکی هم گاهی یا اقتصاددان‌ها اونا هم یه نوع پیشگویی میکنن. وقتی یه بیماری میره پیش پزشک، خدایی نکرده مثلا سرطان داره، سرطان بدخیم داره، آزمایش میگیرن، عکس میگیرن، سونوگرافی میگیرن، فرض بفرماید که همه این چیزایی که هست معموله و این پزشک متخصص فوق تخصص پیش بینی میکنه، میگه که این مریض شما مثلا، حال به خودش هم نمیگن، به اطرافیان میگن، میگن این مریض شما بیش از 2 ماه دوام نمیاره. علم غیب داره؟ میگه من علم غیب ندارم. الان میخوام عرض بکنیم که این قسمت اشکالی نداره از نظر شرعی. چرا؟ چون این نمیخواد بگه که من از غیب و پنهان دارم خبر میدم، یا این که مثلا من با جن مرتبطم اونا به من خبر میدن. نه خیر، این مورد یا همین هواشناسی که جناب عالی فرمودید، این مورد بر اساس قرائن و شواهدی است که طبیعتاً بر اساس اون قرائن و شواهد میتونن این نتیجه رو بگیرن. یعنی این پزشک بر اساس اون عکس و آزمایش و عرض میشود که و حالا نمونه برداری که کرده از بدن این شخص و همه اینها به این نتیجه میرسه یعنی شواهد شواهد اوغلاییه. خیلی نکته قشنگی است. یعنی احکام ببینید بر اساس چیه. اونجا میگه چی؟ شما با جن مرتبطی فایده نداره، قبول نیست، حرامه. اینجا نه، اینجا میگه شواهد شواهد اوغلاییه، یعنی همه اوغلای عالم، علوم، فنون بر این اساس هستن که تو فن خودشون، همینی که شما فرمودید هواشناسی، هواشناسی چی داره؟ دستگاه‌های پیشرفته مدرن داره،
ابزار علمی داره.
یعنی قشنگ میتونه بگه که فرض بفرمایید تقویم رو ببینید شما، این ماه مثلا ماه قمری 29 روزه، 30 روز نیست
تو علم هیئت،
تو علم هیئت. یا میگه نه 30 روزه، اصلا عید فطر رو تعیین میکنه. ما نمیخوایم البته بگیم حجت شرعی هست، اون یه بحث دیگه است، ولی میخوام بگیم تعیین میکنه.
از نظر اون رشته علمی خودشون کار دقیق و حساب شده ای دارن انجام.
شواهد اوغلایی است، بله، بر دیگران هم مخفیه. یعنی ماها سردر نمیاریم، ما من و شما کجا سردر میاریم که الان ماه 29 روز باشه یا 30 روز باشه مثلا، یا فرض بفرمایید فردا آسمان بارانی است یا باران، هیچ علائمی هم الان تو آسمون نیست.
پس این با اون پیشگویی که ما میگیم حرام است کاملا متفاوت،
کاملا متفاوت. اینجا شواهد، شواهد اوغلاییه، نشانه داره، قرینه داره، علامت داره، به قول شما دستگاه پیشرفته داره. در چنین صورتی اگر اونها اطمینان داشته باشن، بله میتونه اعلام بکنه جایزم هست، که همینطور هم هست، اطمینان داره، با اطمینان داره میگه، اصلا اونها شکی ندارن. البته یه سم بگیم، هر چه که انسان به صورت قطعی و یقینی هم فکر میکنه و مطمئن هست که اتفاق خواهد افتاد، ولی باید کنارش هم چی بگه؟ بگه انشاءالله. چرا؟ غافل از قدرت باری تعالی نباشد. یعنی چی؟ یعنی بگه که اگر بدا حاصل نشود. یعنی چی بدا حاصل نشود؟ یعنی این که من میدونم بر اساس این قرائن و شواهد، همون دکترم میگه، میگه این دو ما دیگه بیشتر دوام نداره، ولی اگر خدا بخواهد ممکن است اونچنان خوب بشه که 30 سال دیگه هم عمر بکنه. تو هواشناسی هم همینه، ممکن است نه اینجور هم اتفاق نیفتند، اون دیگه صلاح و عرض میشود مصلحت حضرت باری تعالی است. اونی که من بر اساس شواهد اوغلایی قرائن و دستگاه ها پیش بینی میکنم اینه، اینم خوبه که در کنارش ایمان به قدرت پروردگار متعال داشته باشه، و اگر اطمینان داشت واقعا به صحت اون کار، اعلانش جایزه، پیشگوییش جایزه، و در غیر این صورت اگر نه واقعا شاهدی برش نیست، بلای حجتی نداره، همینطوری داره میگه، از پیش خودش میگه به صورت جزمی و قطعی، نه این هم مثل همون صورت برنامه قبله که از نظر شرعی جایز نیست.
ممنون و متشکر از راهنمایی حضرت عالی و توضیحات که بیان میفرمایید جناب استاد وحیدپور. از شما شنوندگان ارجمند هم تقاضا میکنم با برنامه همراه باشید، سوالهایی که شما برای ما ارسال میکنید در اختیار دفاتر مراجع معظم تقلید قرار میگیره و نمایندگان ایشون پاسخگوی این سوال ها هستن. بخشی از اینها رو تهیه کننده محترم برای این برنامه انتخاب کردن که تا لحظات دیگر پخش میشه و انشالله استفاده میکنید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شبی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
من یه خونه کلن با قسط خریدم، هنو قسطش هم تمام نشده، آیا میخوام ببینم بازم این دهش خون تعلق میگیره یا خیر؟ از لطف و بزرگواریتون ممنونم. شریفی هستم از قربه دنندش مزاهر میشم یا عدیم ازد خدا آبون.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر این خانه خانه مسکونی مورد نیازتون هست، با فرض این که مبالغ اون رو به طور اقساط پرداختید و پولی اندوخته نشده، پسنداز نشده برای خرید خانه یا پرداخت اقساط اون، این منزل خمس نداره. اما اگر خانه باشه اضافه بر نیاز، یعنی منزل مسکونی فرزند دارید، یه واحدی مثلا اضافه خریداری کردید و به طور اقساط مبالغش رو پرداخته باشید، اگر اون اقساط پرداخت شده از درآمد بوده، به مقداری که اقساط رو پرداختید خمس داره، و بدهی‌های آینده هم مربوط به سال‌های آینده خواهد بود.
الله الله. ما این نمازهایی که حالا یه نماز مستحبه یا نماز لیلت و دفنه که میخونه خود آیت الکرسی داره، درسته؟ آیت الکرسی رو باید تا آخر بخونیم یا همون علی العظیم کافیه؟ ممنونم از برنامه‌تون.
پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر مبارک حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تحریر در احکام اموات وقتی مطرح میکنن که اونجا باید آیت الکرسی خونده بشه، حضرت امام سه آیه را میفرمان باید خونده بشه، یعنی آیه 255، 256 و 257 تا هم فیها خالدون باید خونده بشه. البته مثل مقام معظم رهبری اگر مرجع زنده شما باشه، ایشون یک آیه را کافی میدونن، همون آیه اول، ولی حضرت امام میفرماید سه آیه باید خونده بشه. انشاءالله موفق باشید.
الله الله.
سوال اولم اینه که وقتی میخوام نماز غذای کسی رو به جا بیارم، اول نمازهای واجبه میخونم بعد نماز غذا رو به جا میارم؟ اگه مثلا وقت نماز تنگ باشه، نماز واجب اول اونو میخونم بعد نمازهای غذا رو میخونم؟ میخوام ببینم درست یا نه.
حجت الاسلام والمسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
واجب نیست اول نماز خودتون رو بخونید و بعد نماز دیگران رو که قبول کردین اون رو انجام بدین، بلکه میتونید نماز خودتون رو به تأخیر بندازین ولی قبل از فوت وقتش انجام بدین، در اونجایی که فرصت بر انجام نماز خودتون وجود داشته باشه میتونید به تأخیر بندازین، اما اگر فرصت کافی بر انجام نماز نباشه تأخیرش جایز نیست. و اونجایی که فرصت کافی بر انجام نمازتون هست، اونجا هم انجام نماز خودتون در اول وقت بهتره، چون در روایات فراوانی نسبت به نماز اول وقت توصیه و تأکید شده. در روایتی از امام صادق علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار جلد 82 صفحه 359 حدیث 43 نقل کرده میخونیم که فضیلت نماز اول وقت در مقایسه با نماز آخر وقت مانند فضیلت و برتری آخرت نسبت به دنیاست. بنابراین اگر فرصت برای نماز خودتون هست تأخیرش اشکال نداره، اما خوندنش در اول وقت بسیار مناسبتر و بهتره.
دم به محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنیدم میگن اذان نشسته اب نداره ولی اقامه باید ایستاده باشه. یه سوالم اینه، یکی هم که شوهرم نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، چجوری با این رفتار کنم؟ اینا سوالم، دستتون درد نکنه.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
نسبت به اقامه، چون اسمش روش هست، برای وقتی است که نماز برپا داشته میشه و اقامه میشه، باید در حال ایستاده باشد. در صورت توان شما باید اقامه رو در حال ایستادن انجام بدید، اما اگر نمیتوانید نه ضرورتی نداره، نشسته هم میتونید انجام بدید. نسبت به ارتباطتون با خانوادتون و همسرتون، اگر امر معروف و نهی از منکر اثر نداره، تکلیفی ندارید و شما وظیفه‌ای ندارید.
الله الله.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را درباره معامله با بچه نابالغ مشخص کنید. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
معامله با بچه نابالغ دو صورت دارد. گاهی یک معاملات جزئی است، گاهی یک ریال به بچه می‌دهد برود برای خودش یه شیرینی بخرد. این سیرتن اشکالی ندارد. از همان زمان اول بچه‌ها با پول مختصر جنسی برای خود می‌خریدند. اما اگر بخوان معاملات بزرگی باشد، نه بچه نمیتواند. مگر اینکه معامله بین دو بزرگ انجام بگیرد، بچه در وسط واسطه در ایصال باشد، مبی را از پدر بگیرد به مشتری برساند و از مشتری هم پول را بگیرد به پدر برساند، این اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبدی زنجانی در پیامکشون این سوال رو مطرح کردند: خانم من 4 سالی است که تمکین نمی کند و در این مدت تمام خرج و مخارج زندگی نیز تامین شده. حدود 13 میلیون تومان نیز پول نقد پرداخت شده. آیا نفقه به ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبدی زنجانی توضیح می دهند.
یکی از حقوق خانم نسبت به شوهرش اینه که حق نفقه داره، یعنی حق داره که خورد و خوراکش رو شوهرش تأمین بکنه، پوشاکش رو تأمین بکنه، مسکن مطابق شأنش رو تأمین بکنه، اون چیزایی که این خانوم رو سر پا نگه می‌داره، مثلا به درمانش احتیاج داره، اون درمانایی که اون رو سر پا نگه می‌داره، اینا رو شوهرش باید تأمین کنه. البته پرداخت نفقه زمانی بر شوهر واجبه که زن ناشزه نباشه، نشوز نکرده باشه. نشوز یعنی چی؟ نشوز یعنی که سرپیچی بکنه از حقوق همسرش. حق شوهر رو باید خانم رعایت بکنه تا پرداخت نفقه حق او بشود. حقوق شوهر تمکینه، یعنی اگر عذر شرعی نداره این خانم باید تمکین بکنه و بدون اجازه از منزل خارج نشه. بنابراین اگر زن بدون اجازه از منزل در غیر کار واجب، در غیر کار ضروری خارج بشه، نشوز محقق شده. به هر حال اگر عذر شرعی داشته باشه برای تمکین نکردن، این نشوز محقق نشده. ولی اگر بدون عذر شرعی تمکین نکنه، خب نشوز محقق شده و حق نفقه هم نداره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتند: من نمازم را به جا آوردم و بعد از نماز متوجه شدم که مانعی روی ناخن دستم بوده. در این صورت آیا نماز من باطل است؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در این فرض باید این مانعی که دیده شد بعد از نماز برطرف بشه قطعاً و دوباره وضوع گرفته بشه. اما اگه این مانع رو احساس میکنید قبل از نماز و به عنوان قبل از حتی وضوع بوده و وضوع گرفتید، خب به طبع این وضوتون باطل بوده. اما اگر شک کنید نه، این مانعه الان که بعد از مثلا وضوع گرفتید رفتی، حالا یه چسبی رنگی رو دستتون ریخته، چون رنگی رو چسب در هنگام نماز جزو مبتلات نه وضوع نه نماز، اگر مطمئنید قبل از وضوع بوده این مانعه و الان متوجه شدید، بله کاشف از اینه که وضوتون باطل بوده، به طبع نمازی هم که خونده شده باید تکرار بشه در وقت، اگر خارج وقته باید قضا بشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتم، روی مانند پری از خلق پنهان.
در پناه خدای مهربان باشید هر کجا که هستید. شنوندگان معزز رادیو معارف، 17:29 دقیقه هست.